كرسيه السماوات والأرض فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار لا خالدون خاموش جدا. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که عالم صمدانی مولا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف آورده است که ورد عن النبی زهر الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحیم که ظاهر شدن موجودات از باء بسم الله الرحمن الرحیم و نیز آورده است که ورد عن علی علیه السلام انا نقطتو تحت الباء که من نقطه در تحت باء هستم و صفحه 700 رساله نقد و نقود فی معرفت الوجود سید حیدر آملی و شیخ عجل حافظ رجب بورسی هلی در مشارق الانوار از حضرت وسیع علیه السلام روایت کرده است که فرمود انا نقطت التي تحت الباء و سر الباء که باز حالا این که اینجا مثلا یا اینجا یا در جاهای دیگه کتابهای آقا جان میبینید یه حدیث رو چندین بار از چندین مأخذ میارن که بعضی رو میپرسن آقا برای چی آقا این کار رو میکنه یه مطلبی رو هی میبینیم که میگه از این کتاب اینجوری گفته اون یکی کتاب اینجوری گفته این برای اینی که بخوان نشون بدن که حدیث ریشه داره و الا اگه از یه کتاب نقل کنن خیلی ها هستن که خب چون آشنای به احادیث و معارف و اینها نیستن و خودشون هم اهل علم الحدیث میدونن یه مرتبه اصلا منکر اصل حدیث میشن که نه آقا این احادیث جعلیه این حدیث مجعوله این حدیث رو فقط این آقا روایت کرده نمیدونم این حدیث فلانه لذا اینه که از منابع مختلف گاهی وقت روایتی رو میارن که این آقا این روایت رو نقل کردن از امیرالمومنین یا از رسول خدا یا از دیگری به این علت که الان مثلا اینجا میبینید این حدیث عن النقطه تحت الباء رو از چندین مأخذ حدیثی دارن میارن عارف متعله سید حیدر آملی در رساله نقد و نقود صفحه 700 و نیز جامع الاسرار صفحه 563 از امیرالمؤمنین روایت کرده است که فرمود لو شئت لعوقرت 70 بعیرا من شرح باء بسم الله الرحمن الرحیم که فرمود اگر بخواهم 70 بار شطور از شرح و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم میسازم و در حدیث دیگر فرمود لو شئت لعوقرت لكم 80 بعیرا من علوم النقطه التي تحت الباء یعنی اگر بخواهم بار میکنم 80 بار شطور از علوم نقطه‌ای که در تحت باء است 80 بار شطور از علوم نقطه‌ای که در تحت باء است ظاهرا در بعضی از نسخه ها این عبارت افتاده نه بله من علوم النقطه التي تحت الباء دیگه نه این 80 بعیرا هم دارید شما تو کتاباتون ها هستش خب از سر الله الاعظم روایت هست که العلم نقطه کسر و حل جاهلون، علم سلام نقطه ایست که جاهلان آن را زیاد کردند. و والالف واحدتون لا یعلمها الا الراسخون، و الف آن واحده ایست که آن را نمی شناسند مگر راسخان در علم. و نیز آن ولی الله العظم فرمود انا نقطتو تحت الباء، که این رو از جامع الاسرار آورده. حالا این که علم نقطه ایست که جاهلان آن را زیاد کردند، اینجا به چه معناست؟ حالا اون نقطه رو که بحث کردیم ازش، این نقطه اشاره داره به اون هویت الهیه، هویت غیبیه الهیه سلام علیکم. اما این کسر و حل جاهلون به چه معناست که کسرت بخشیدن بدان جاهلان، متکسر کردن آن را نادانان؟ اینها رمزه، به چه معناست؟ و می‌فرماد که الف آن واحده ایست که آن را نمی‌دانند، الف رو نمی‌دونه کسی مگر راسخان در علم. راسخان در علم یعنی کیا؟ رسوخ به معنی فرو رفتنه، رسوخ کردن. راسخان در علم فرو روندگان در علم، کسانی که در علم فرو رفته اند. یعنی یه موقع هست انسان ظاهر علم رو میبینه، یه موقع به باطن علم رسوخ میکنه. یعنی این الف رو کسی میشناسه که به باطن علم رسیده باشه. حالا در مورد این قسمت مطلبی رو عرض کنیم خدمتتون که قبلا وعدشو داده بودیم به بعضی از عزیزان، و اون اینه که در بسم الله الرحمن الرحیم ما میبینیم که ظاهراً باید به اسم الله نوشته بشه دیگه، به اسم الله الرحمن الرحیم. یعنی الف میخواد بعد از با، بعد از با الف میخواد، در حالی که بعد از با الف نیست. بسم یعنی الف حذف شده. سلام، الف در بسم الله حذف شده. در روایتی هست که سوال کردن از رسول خدا که الف بسم الله کجا رفته، الف بسم الله چه شد؟ رسول اکرم فرمود سرق و شیطان، شیطان اونو سرقت کرده، دزدیده. حالا یعنی چی شیطان اونو دزدیده؟ اصلا الف چی هست؟ فرمود الالف واحده، واحده چیه؟ الفه، منتها نمیشناسه اون رو جز راسخان در علم. این الف این وسط حذف شده، شیطان اونو برده. رسول خدا میفرماد که گفتیم یک تحقیقی داره، یک سری، رمزی، دریایی زیر این حرف خوابیده. الف چیه؟ مقام وحدته، که فرمود الالف واحدتون، الف اون مقام وحدته. خب قبل از ظهور موجودات، قبل از ظهور کسرات، قبلیت هم که میگیم قبلیت زمانی نیست ها، قبلیت رتبه‌ای، قبل از ظهور کسرات وحدت چیه؟ جلوه‌گر. اونی که مشهوده وحدته. خب درسته؟ قبل از ظهور کسرات وحدت آشکاره. اینها رو من هی تکرار میکنم، یواش میگم برای اینکه برسید یادداشت کنید، چون مطلبی نیست که بخواید بشنوید به حافظه بسپرید. الف در اینجا به خوبی نمایانه، چون الف اشاره داره به چی؟ وحدت. چون بالبا ظهر الوجود، او به با وجود ظاهر شد دیگه، مگه الان نخوندیم حدیث رو که موجودات از با بسم الله ظاهر شدن؟ حالا که به وسیله با موجودات ظاهر شدن، کسرات ظاهر شدن، جمال وحدت مختفی شد. چون بالباء ظهر الوجود، به باء وجود ظاهر شد، کسرات ظاهر شدن، جمال وحدت مختفی شد در پس پرده کسرات. پس الف در خلوتخانه خفا نشست، پس الف مختفی شد. تا اینجا رو مطلب رو متوجه شدن عزیزان؟ قبل از ظهور کسرات وحدت هویداست، الف نمایان، الفی که اشاره داره به مقام وحدت. چون به وسیله با وجود ظاهر شد، کسرات ظاهر شدن، جمال وحدت مختفی شد، لذا الف پوشیده شد. میخواییم چی بگیم؟ سراقه شیطان رو بگیم که شیطان چجور الف رو سرقت کرده. با ظهور با کسرات متجلی شدن، جمال وحدت مختفی شد، که اون وحدت در خلوتخانه خفا نشست. اما شیطان چیه اینجا؟ چون شیطان که میگیم عزیزان اینو بدونن، حالا داخل پرانتز، شیطان مظاهر مختلفه‌ای داره. شیطان به خیلی چیزها شیطان گفته میشه، به خیلی چیزها شیطان، بعضی از انسانها شیطانن. مثلا این که فکر کنیم ابلیس فقط شیطانه، نه، او رئیس العبالسه است، رئیس الشیاطینه، ولی شیطان زیاد داریم، هر مرحله‌ای خود شیطان خاص خودشو داره. حالا اون بحث شیطان که اصلا کاری بهش نداریم. اما شیطان در عالم صغیر، در عالم صغیر انسانی، چون میدونید عرفا به این عالم میگن انسان کبیر، انسان بزرگ، این عالم رو میگن مثل یک انسانه و انسان رو میگن عالم صغیر، چون هر چی در عالم هست در انسان هست، پس این یه عالم کوچکه و عالم یک انسان بزرگ. حالا در عالم صغیر انسانی عقل خلیفت الله، عقل خلیفه خداست در عالم صغیر انسانی، لذا در روایات ما هم هست که عقل حجت باطنیه، همون جوری که انبیا در خارج حجت ظاهرن، عقل حجت درونیه، حجت باطنیه در عالم صغیر انسانی، عقل حجته. خب وقتی که حضرت آدم حجت الله صفی الله، ملائکه امر شدن به سجده بر آدم، همه سجده کردن الا ابلیس، فسجد الملائکه الا ابلیس، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن مگر ابلیس که در تحت فرمان آدم در نیامد، در تحت فرمان حضرت آدم در نیامد و همیشه با او در نزاع و جنگ. در عالم صغیر انسانی هم عقل که خلیفه خداست، همه قوا در تحت عقلن الا وهم، که عرفا میگن وهم شیطان عالم صغیره، وهم شیطان عالم صغیره، لذا همیشه رهزن عقل میشه، وهم همیشه رهزن عقل میشه، چون وهم اون عقل ساقط دیگه، اینا در مباحث قبلی گفتیم که یه پاش بسته به ماده است، وهم مجردی که یه پاش بسته به ماده است، لذا گرایش داره طرف ماده، شیطان عالم صغیره. حالا این انسان وقتی میخواد جمال وحدت رو شهود کنه، عقل میخواد جمال وحدت اون الف رو شهود کنه، وهم میاد رهزنش میشه و اون وحدتی که در کسرات متجلیه مخفی میکنه اون وحدت رو، میپوشانه اون وحدت رو. اینا را اگر متوجه نمیشید یادداشت کنید، بعدن حالا تفاصیلش براتون باز میشه. اون چیزی که مانع از شهود وحدته، وحدتی که متجلیه در کسراته، کسرت در عین وحدت، وحدت در عین کسرت، مانع از شهود این جمال وحدت میشه، اون وهمیه که رهزن عقله. وهم چیه گفتیم؟ شیطان عالم صغیر. پیامبر اکرم فرمود الف را شیطان دزدیده است، الف بسم الله الرحمن الرحیم و شیطان دزدیده. حالا یعنی چی شد؟ یعنی اون شیطان وجود تو که تو رو متوجه کسرات میکنه، مانع میشه که تو وحدت رو در مظاهر متکسره شهود کنی. شیطان وجود تو مانع از اینه که تو الف رو که مقام وحدته در کسرات شهود کنی. لذا انسان و میل انسان رو میاره به طرف کسرت، که مثلا کفار میگفتن اجعل الالهت الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، میگفتن آیا ما این همه خدا رو یه خدا قرار بدیم، ما این همه خدا رو یک خدا قرار بدیم، این همه کثرت رو بگیم یک وحدته. اجعل الالهت اله واحدا، آیا ما این همه خدایان رو یک خدا قرار بدیم، آیا ما این همه کسرات رو بگیم یک وحدته؟ پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ این همه کثرت پس چیه؟ که جواب میده همه هرچه هستند از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. رسول خدا فرمود الف بسم الله الرحمن الرحیم رو شیطان دزدیده است. گفتیم الف اشاره داره به مقام وحدت، جمال وحدت قبل از ظهور کسرات نمایانه. وقتی که بالباء ظهر الوجود، به وسیله با کسرات مشاهده شدن، به ظهور رسیدن، جمال وحدت در پس پرده کسرات مختفی شد و انسان که عقل حجت خداست و خدا رو در همه میبینه، وهم رهزنشه و نمیگذاره که جمال وحدت رو در پس پرده کسرات مشاهده کنه، که شیطان وجود، وجود هر کسی الف او رو دزدیده، الفی که اشاره داره به مقام وحدت و او رو متمایل میکنه به طرف کسرات. یتبعون شهوات، شهوات چیه؟ جمع دیگه کسراته. یخرجهم من النور الی الظلمات، از نور اونها رو خارج میکنه به طرف ظلمات. نور واحده اما ظلمات متکثره. از خدا اونها رو میاره به طرف خلق. به جای اینکه یک خدا رو بپرسته، هزاران خدا رو میپرستن. حالا اون کفار در خارج واقعا بت درست میکردن، غیر انسانهای موحد هم همین جورن. وقتی که دلش دنبال مثلا مقامه، این یه بت براش. وقتی که از رئیسش میترسه، این یه بت براش. وقتی امید داره به مثلا معاون ادارشون، این یه بت براش. وقتی دنبال مثلا فلان چیزه، او یه بت براش. از خدا که بیرون آمد، از همه چی میترسد و به همه چی دل میبندد، یعنی اسیر هزاران ظلمات میشه انسان. انسانی که از اون مقام وحدت، از شهود وحدت خارج شد، اسیر کسرات میشه. از بندگی خدا که بیرون آمد، بنده هزاران هزار میشه. از بندگی خدا بیرون بیاد، باید بندگی تک تک مخلوقات رو کنه. که آقا سید الشهدا فرمودن الناس عبید الدنیا، مردم بندگان سرسخت دنیایند. و دین لغ علی السنتهم، دین یه لغلغه زبانشونه، دین یه لغلغه زبانه. موحد کجا بود؟ یک تاپرست کجاست؟ فکر نکنیم هر کی مسلمانه این مؤمنه، این موحده، مؤمن و موحد عزیز الوجودن، کسی که خدا رو در همه جا ببینه، ایمان داشته باشه به خدا. خب پس این که فرمود الف رو شیطان سرقت کرده، الف بسم الله الرحمن الرحیم رو، چون میدونید عزیزان رسم الخط قرآن هم سماییه، قیاسی نیست، رسم الخط قرآن رو هم همون جوری باید بنویسی که نوشته شده، نه اینکه از طرف خودت بگی خب اینجا باید الف باشه مثلا پس بنویسیم به اسم الله الرحمن الرحیم. نه، مثلا اختلاف قرائات هست خب در قرآن، شما میبینید که مثلا نوشت در آیه‌ای که میفرماید سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین، بعضی از قراء قرائت میکنن سلام علی آل یاسین. خب یکی از دلایلی که دو تا از قراء سبعه، قراء هفتگانه ای که قرائت قرآن به اونها منتسبه، از میان این قراء سبعه دو تاشون آل یاسین قرائت میکنن و از قراء دهگانه سه تاشون آل یاسین قرائت کردن، بقیه الیاسین گفتن. خب یکی از دلایلی که اونهایی که میگن این آل یاسینه، میگن چون با لی بزرگ نوشته شده، با لی بزرگ، اگر این الیاسین بود باید با لی کوچک نوشته میشد، در حالی که با لی بزرگ نوشته شده. حالا رسم الخط قرآن باید محفوظ باشه و محفوظ بوده تا الان، سمائی نیست که هر کس به خیال خودش بنویسه، یک جا الف مقصوره است باید مقصوره بنویسی، یک جا الف نوشته نشده ولی خونده میشه، رحمان مثلا مینویسن الف مقصوره بالاش میشه رحمان، طرف بگی نه خب رحمانه دیگه باید الف بذاریم، نه خیر، اینجا باید با الف مقصوره نوشته بشه، چون رسم الخط قرآن هم سماییه. و این مطلب رو حضرت آقا در کتاب فصل الخطابشون، کتابی دارن به نام فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، فصل الخطاب در عدم تحریف کتاب رب الارباب، یعنی قرآن هرگز تحریف نشده است، این رو هم در جواب فصل الخطاب جناب نوری نوشتن که یکی از محدثین بزرگ هم هست برای خودش، محدث نوری، منتها چه بگیم حالا، چی بگیم، چی میشه گفت، میگه توف سربالا، شنیدی توف سربالا، محدث بزرگ شیعی، آمدن پیشش، اونم کلا گذاشتن سرش دیگه، حالا یه جورایی که آره آقا ما از علمای هندیم و گریه میکرد یارو پیش ایشونو، چی شده آقا چرا گریه میکنی شما؟ بله اهل تسنن به ما میگن اگر علی حقه چرا اسمش در قرآن نیامده، شما یه کتابی بنویسید در این زمینه، این بنده خدا هم یه سری اخبار و روایات و احادیثی که مجعول نقل به معنا شده بدون سند، نمیدونم روایات زیدیه، یا بعضی از روایاتی که تأویل بوده جمع‌آوری میکنه که طبق این روایات بله قرآن دست برده شده توش. پناه بر خدا، سریعاً هم کتاب به چاپ میرسه. توطئه انگلیس بود و سریع منتشر میکنن و میگن بله ببینید شیعیان قائل به تحریف قرآنه، که یه مرتبه شست ایشون خبردار میشه. خرابکاری اینجوری خیلی داریم. اینو کجا بذاره آدم؟ یه محدث شیعه، محدث نوری، محدث بزرگ، اینکه حدیث بی درایت بدون فهم روایت کردن یعنی این. یه عمر روایت خونده اما نفهمیده. پیامبر اکرم فرمود یک روایت رو فهمیدن بهتر از هزار روایت رو روایت کردن است. و از اینجور خرابکاری ها داریم تو محدثین شیعه. همینا هستن، حالا بازماندگان همینا ها که الان هم هستن، که به علامه طباطبایی ایراد میگیرن، به حضرت آقا ایراد میگیرن، همینایی که هم دارن کتاب تحریف قرآن مینویسن از رو روایات، به اصطلاح خودشون احادیث مجهول و احادیث و فلان، و که آقا جان با اثبات با ادله در اون قرآن هرگز تحریف نشده است آوردن که قرآن در زمان خود پیامبر تدوین شده، چینشش، سوره ها، آیه ها، اینا در زمان خود پیامبر صورت گرفته، نه اینکه در زمان عثمان بوده باشه. عثمان فقط کاری که کرد قرائات مختلفی شده بود، اومد نسخه ها رو جمع کرد، یک نسخه ای رو نوشت، گفت از روی نسخه دیگه قرائت کنید، قرائت های مختلف رو کنار بذارید، و بقیه مصحف ها رو سوزوند. کاری که عثمان کرد این بود، نه اینکه بیاد قرآن رو جمع آوری کنه، نه اینکه قرآن رو مثلا نامگذاری نشده بود، آیه بندی نشده بود، سوره بندی نشده بود، نیست که. در زمان رسول الله اسم داشت سوره ها، ترتیب داشت سوره ها، آیه ها رو خود رسول الله میگفت کجا بذارید، این آیه ای که تازه نازل شده بذارید در سوره بقره، اینو بذارید در، چون بعضی آیات تک تک می آمد، گاهی وقتی یه سوره یک دفعه یک جا نازل می شد. و تازه آقا جان بعد از نوشتن این کتاب در 1001 نکته است فکر می کنم، یا 1001 کلمه، شک دارم الان، فکر میکنم 1001 نکته باشه، که میفرماد ما کتابی نوشتیم به نام فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، اما و اونجا اثبات کرده ایم که قرآن اون چی که بر پیامبر نازل شده همینه بی کم و کاست. اما با این همه اگر کسی حرف داره من حاضر به مباهله هستم. مباهلم که میدونید چیه؟ مباهله نفرین کردن دو طرف است، که دو نفر که سر یه قضیه دعوا دارن حل نمیشه در حق همدیگه نفرین میکنن با یه شرایط خاص، و اون که باطل باشه از بین میره، حالا یا در همون مجلس یا طی اون چند روز نزدیک به او معدوم میشه، از بین میره. و داریم مباهله هایی رو در طول تاریخ پیش آمده که آقا جان میفرماد من حاضر به مباهله هستم اگر کسی حرفی غیر از این داره، که قرآن همینه که به پیامبر اکرم نازل شده. کسایی هستن به علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان اشکال میکنن، اون وقت میان از قبیل محدث نوری رو تأیید میکنن. نمیگیم حالا اون محدث سر جای خودش، حدیث زیاد بلده سر جای خودش، ولی خرابکاریشو چی میگی آخه؟ وقت علامه طباطبایی که به قول استاد مطهری 200 سال باید بگذره تا مردم قدر تفسیر المیزانو بدونن، 200 سال میگه باید بگذره تا بفهمن المیزان یعنی چی. و تو تفاسیری که تو از صدر اسلام تا الان نوشته شده مثل المیزان کمه، مثل المیزان، نمیخوایم بگیم نیست ولی کمه. و یه سری از همون توفاله های همون کسانی که حضرت امام و نجس میدونستن و به علامه طباطبایی ها بی احترامی میکردن و به حضرت آقا فحش میدادن، و که یه بار همین چند وقت پیش آقا جا میفرمود یک دسته بزرگ نامه فحشایی که به من داده بودن، تو نامه فحش داده بودن فرستاده بودن برام، جمع‌آوری کرده بودم اینا رو، یک دسته بزرگ نامه شده بود، گفتم اینا رو بذارم تو کفنم که خدایا به خاطر دین تو اینقدر فحش شنیدم. که بعد فرمود شستم اونا رو به آب و گفتم ولش کن، شستم رفت. اینا توفاله های همونان که میان با یک حرفای بی سر و ته و بی خردانه به المیزان اشکال میکنن، به حضرت علامه اشکال میکنن، به آقا جان اشکال میکنن. یه طلبه خدمت آقا جان بودیم، آمد و صحبت میکرد، درد دل میکرد. اون موقعی چند سال پیش برای حضرت آقای بزرگ داشتی گذاشتن در تهران و اینها که خود آقا جانم راضی نبود، یعنی در مقابل عمل انجام شده قرار دادن ایشونو، خیلی سال پیش البته، شما فکر کنم یادتون نباشه. یه طلبه ای آمده بود میگفت بله آقا، پیش یک روحانی نشسته بودیم، میگفت وقتی ما نهج البلاغه داریم چرا باید برای ایشون بزرگداشت بگیریم، برای ایشون بزرگداشت بگیرن چرا؟ بعد میگفت اسامی کتابای شما رو ما داشتیم میخوندیم، اسامی کتابای شما رو 180 و خورده اثر علمی داره دیگه، میگه بعضی از اسامی رو ما نمیتونستیم تلفظ کنیم، شرح بر اوکر مثلا منم فراموشم شد. بله مانالاوس، بله اوکر مانالاوس، یا مثلا کتاب های دیگه ای که حالا نوشتن در رشته های مختلف علمی. به ایشون گفتم بنده خدا ما اسم کتاب ایشون رو نمیتونیم بخونیم چیه نوشته، ما چه حق داریم در مورد ایشون اظهار نظر کنیم؟ من و تویی که اسم کتابی که این آقا نوشته اسمشو بلد نیستیم تلفظ کنیم؟ آخه هر کسی با جایگاه خودشو بشناسه، کسی که میخواد حرف بزنه در مورد یه شخصیتی جایگاه خودشو باید بشناسه که حرف بزنه. چون شنیدم میان از این ور اون ور ساوه تو مجالسی میشینن و علامه ایراد میگیرن، نمیدونن فلان میکنن، چون کسی نبوده جلوشون در بیاد، فکر میکنن اینجا هم بیدر و پیکره بیان حالا حرف بزنن و بگن و برن. و که میگم اینا هم توفاله های همون بی سواده و بی منطقاییه که حضرت امام و نجس میدونستن، به علامه طباطبایی بی احترامی میکردن و و و و خب درد دلی بود که یه مرتبه سر باز کرد از این حرفا زیاد. از سر الله العظم روایت هست که العلم نقطتون کسر و هل جاهلون والالف واحدتون لا یعلمها الا راسخون. کسی که عزیزان تو مسیر خدا میخواد بره خیلی باید سختی بکشه، عشق زول جنگی و خونی بود. نه هر کس دوست بیرونی بود. عشق زول جنگی و خونی بود، تا نه هر کس دوست بیرونی بود. تو این را آیه قرآن انا جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، ما قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنانی از جن و انس، برای هر پیامبری دشمنانی از جن و انس قرار دادیم. چقدر امیرالمؤمنین دشمن داشت، چقدر امیرالمؤمنین رو زجر دادن. این را آقا جان می‌فرمود تا الان 13 بار منو ترور کردن، اونطور ناتمام مونده ترور. 13 بار قصد کردن منو بکشن و نشده، از اولی که انقلاب شده تا الان 13 بار. کسی که تو مسیر خدا میخواد بره، در خانشم میسوزانه، در خانشم میشکنن و و از شاه اولیا شروع شده این قضیه دیگه. لذا این نیست که سر سلامت نگهداری به مقصد برسی، بلا کشیدن لازمه این راهه، حرف شنیدن، متلک شنیدن، تهمت شنیدن، غیبت شنیدن لازمه این راهه. یار علی بار علی، یار علی میخوای بشی باید بار علی رو بکشی. و نیز آن ولی الله الاعظم فرمود انا نقطه تو تحت البا، من نقطه در تحت با ام. و فی المجمع ما من حرف من حروف القرآن الا و له 70,000 معنا. و در مجمع، یعنی مجمع البحرین، کتاب لغوی در مورد حدیث، مثل مفردات راغب که کتاب لغوی در قرآن، یعنی لغات قرآن رو ریشیابی کرده مفردات راغب، مجمع البحرین در مورد احادیثه، یعنی لغاتی که تو احادیث بوده اومده ریشیابی کرده. در ماده جمعه روایت کرده که نیست حرفی از حروف قرآن الا اینکه برای اوست 70,000 معنا، هر حرفی 70,000 معنا داره. از امیر المؤمنین است. و در ضمن دقت کنید عزیزان تو این عبارات آقا جان، ببینید اون بالا فرمود از سر الله العظم روایت هست، اینجا می فرماد از امیر المؤمنین است. چرا اون دوباره همون جوری نفرمود که زهرت الموجودات انباء بسم الله و انا نقطه التي تحت الباء؟ اینو هم در بیان الآیات جیلانی، عارف جیلانی که میفرما ظاهر شدند موجودات از باء بسم الله و من نقطه تحت باء. و از امیر المؤمنین است. جمیع ما فی القرآن فی باء بسم الله، تمام آنچه در قرآن است در باء بسم الله است. و انا نقطه تحت الباء، و من نقطه در تحت باء ام. اینم باز از بیان الآیات جیلانی آوردن. و نیز مولا الموالی فرمود سر الکتب المنزله فی القرآن، سر کتاب های نازل شده در قرآن است. و سر القرآن فی فاتحة الکتاب، سر قرآن در فاتحة الکتاب. و سر فاتحة الکتاب فی بسم الله الرحمن الرحیم، در بسم الله الرحمن الرحیم. و سر بسم الله الرحمن الرحیم فی نقطة تحت الباء، در نقطه زیر باء. و انا نقطه تحت الباء، و من نقطه زیر باء ام. که اینجا هم یک مطلبی رو باز، اگه نمیدونم وقت مونده که نمونده، خواستیم عنوان کنیم در مورد اینکه همه کتب آسمانی در قرآن جمعه، قرآن در فاتحه جمعه، فاتحه در بسم الله جمعه، و بسم الله در اون با جمعه. میبینیم از کثرت داره میره به طرف وحدت، از کثرت داره میره به طرف وحدت. همون جوری که نظام عالم همین جوره دیگه، در قوس نزول از وحدت میاد به طرف کثرت، در قوس صعود از کثرت میره به طرف وحدت. که حالا انشاءالله جلسات آینده انشاءالله بحث میکنیم پیرامونش. و السلام علیکم و رحمت الله.